نفر پیدا شو تو این ورزش کار درست انجام بده. حالا این مربی میاد به بهترین شکل کار انجام میده که خودش رو ثابت کنه. بعد اگه نتیجه گرفت بعد قرارداد 3 ساله ببنده. ما میام قرارداد 3 ساله 2 ساله میبندیم ولی مربی جواب نمیده. بعد پول بیت المال باید بدیم بره. بهترین کار انجام داده. السلام علیکم محمدی عراق دوستای زامین.
در رابطه با سال برنامه‌تون انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال، این سیاستی که آقای داوردنی گرفته خیلی اتفاقا نظر خوبیه. انشاءالله بتونیم با این مربی که حالا رزومش خوب یا بد بتونیم نتیجه بگیریم و در رابطه با قرارداد 5 ماهه‌شون بتونیم با این تیم با این بازیکن‌های خوب نتیجه بگیریم که بتونیم در آینده از همین مربی برای سالهای بیشتر استفاده کنیم. با کمال تشکر غلامرضا ذوقیان از شهر سازانگه. متشکرم.
به نظر من اگر فدراسیون به آلگنو اعتماد داره، با توجه به کارنامه موفقی که ایشون داره، بستن قرارداد 5-6 ماهه با چنین مربیان کار درستی نیست. باید به این گونه افراد فرصت چند ساله داد تا بتونن تفکرات تاکتیکی خودشون رو در والیبال ما پیاده کنن. اینکه بعضی ها میان ویلموت رو با آلگنو مقایسه میکنن هم به نظر من کار اشتباهیه. ویلموت اصلا کارنامه قابل دفاعی نداشت، اما فدراسیون فوتبال ما قرارداد غیر استاندارد و غیر منطقی باهاش بست. اما آلگنو که اینطور نیست که ما بخوایم قرارداد کوتاه مدت باهاش ببندیم. تشکر میکنم. ملیح چراغی هستم از قم. صبحتون دلشم.
ممنونم ازتون. محمد حقی از مشهد گفته به نظر من زوده، نمیتونیم قضاوت بکنیم، باید کار بکنه ببینیم که چطوریه و بعد در مورد انتخاب فدراسیون قضاوت کنیم.
با سلام، وقت بخیر، خسته نباشین. ممنون از برنامه خوب و قشنگتون. به اعتقاد من آقای داوردنی بهترین کار کردن، حداقل دست گرفتن از قراردادهای فوتبال ما. این بهترین کار بود، نتیجه گرفتن، بعد از قرارداد نهایی رو امضا میکنن. ممنون و متشکرم از برنامه خوب و قشنگتون. خدا قوت میگم، خسته نباشین. زعفرانی هم راننده کامیون در حال حرکت در محور مشهد کاشمر. ممنون و متشکرم.
آقا سفرتون بی خطر، الهی که به سلامت برسید، به موقع برسید. خیلی ممنونم از تماساتون، تماسا خیلی زیاد بود، بازم داریم، ولی خب این بخش پخش نمی کنیم چون میخوام گفتگو بکنم با آقای مصطفی کارخانه از مربیان صاحب نام والیبال کشور. آقای کارخانه سلام بر شما، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای کاظم‌زاده عزیز. منم عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب علی، همکاران محترم شما، شنوندگان برنامه شما، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم ازتون. آقای کارخانه، نظر شما در مورد قرارداد با آلکنو برای تیم ملی چیه؟ قرارداد 5 ماهه تا المپیک و پس از المپیک.
ببینید، خب من چون عضو هیئت دستی فدراسیون والیبال هم هستم، در کم و کیف این موضوع در جریان هستم و میدونم. ببینید آقای داوردنی که بالاخره یه فردیه که مدیر توانمندی است، حالا تواناییش یه طرف، طی تجربیاتی که توی این مدتی که اومد به عنوان معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش جوانان، خب خیلی قرارداد آقای ویلموس ها رو دید و خیلی قراردادهای دیگر رو کاملا با آگاهی و با مطالعه این کار رو انجام داده. و فردی که انتخاب شده به نظر من، حالا من میخوام به عنوان یه مربی که 40 سال کارم این بوده، هم نگرانیایی داشتم، همین که فردی که انتخاب شده کاملا فرد 2 بار قهرمان المپیک شده، 1 بار 4م المپیک شده، سالیان و سر در لیگ جهانی، سالیان و سال قهرمانی جهان رو تو افتخار، رزومه خیلی خیلی بالایی رو داره و یه آدم مصمم، یه آدم جدی. من فکر میکنم والیبال ما به یه آدم مصمم، یه آدم جدی مثل آقای بلاسکو. آقای بلاسکو رو رفته، اثرات مثبتی رو داشته، امیدوارم ایشون هم اثرات مثبتی رو داشته باشه. در صورت ما بخوایم بریم المپیک، ببینید المپیک آقای کاظم‌زاده، شما خودتون بهتر از من میدونید، آرزو هر فدراسیون، آرزو هر مربی، آرزو هر بازیکنی که در المپیک 4 سال بعد براش زحمت کشید. سن سال بازیکنهای ما نسبت به 4 سال گذشته بالاتر رفته، اما این بالا رفتن تجربیات بیشتری هم پیدا کردن. من بالاخره تو این جماعت والیبال با این خانواده والیبال با اکثر بازیکنها دارم زندگی میکنم. در صورت ابزار هر مربی هم بازیکن است. این بازیکن ها خودشون دوست دارن بهترین نمایش رو در المپیک داشته باشن. کار مربی یه مقدار راحت تر هست، اما المپیک و سختی های خاص خودش رو داره. همه یه تیما با انگیزه بالا، با برنامه ریزی بهتر، با کار و تلاش بیشتر قطعا میان تو این پا به عرصه مسابقات میذاره. امیدوارم ما هم زمان برای این کار داشته باشیم. گرچه مربی ما رفت اواخر فروردین ماه بیاد، 4 ماه زمان خوبی است. بیگانه هم نیست با والیبال ما، هم فیلم بازیکنهای ما رو گرفته، چه بازیکنهایی که لژیونر هستن خارج از کشور، چه بازیکنهایی هستن که در حتی لیگ ما رو دارن رصد میکنن. من میدونم، کاملا آگاهی دارم، دارم یه حرفو میزنم، کاملا لیگ ما رو داره رصد میکنن، بازیکنهای ما رو داره رصد میکنن. خب اینا نوید روزای خوب رو میده برای والیبال ما. خیلی روش کرده، خیلی زحمت براش کشیده شده، یه اعتبار جهانی داره. من معتقدم اگر ما از همه ظرفیتایی که داریم، از این توانگری که در عرصه حالا بازیکنهای ما در حد و اندازه خودشون، مربی ما نسبت به شر وظایفی که داره، فدراسیون والیبال ما نسبت به شر وظایفی که داره، که قطعا فدراسیون ما شر وظایفش رو میدونه باید چیکار بکنه. حالا اینجا یه بله در خدمتم.
خواهش میکنم ببخشید، یه سوالی رو من میخواستم از شما بپرسم. این معمولا نه که بگم فقط در والیبال، ولی ورزش ما بهش دوچاره. اینکه یک هدف گذاری که میکنیم، سایر اهداف موازی با اون رو خیلی وقتا نادیده میگیریم. ما الان هدف گذاریمون درخشش در المپیک با آخرین ماه‌های فعالیت نسل طلایی والیبال کشورمون. آلکنو رو آوردیم، یه قرارداد 5 ماهه بستیم، اتفاق خوبی هست، انشالله که موفق هم بشه. یه برنامه برای بعدش داریم و میخوایم که پوست اندازی بکنه والیبالمون، مربیان ایرانی رو تزریق بکنیم، از اونها استفاده بکنیم و در حوزه فنی و مربیگری والیبال هم به یک سطح قابل قبولی برسیم. اما در این 5 ماه منهای تیم ملی بزرگسالان که برنامه ریزیش مشخصه، به نظر شما فدراسیون والیبال باید چه برنامه هایی داشته باشه که ادامه مسیر رو برای خودش سهل‌تر بکنه؟
ببینید آقای کاظم‌زاده عزیز، منم معتقدم که آدم هدف رو باید مشخص کنه. ما گفتم توی جلسه هیئت سکه بودیم، گفتیم بریم دیگه دنبال آرمان هامون، بریم دنبال هدف های بزرگمون. والیبال به یه ثباتی رسیده، والیبال به یه مثل یه درخت تنومندی، زحمات زیادی کشیده شده. آقای یزدانی خرم، آقای داورزنی که در شاهد فعلی توی این 12 ساله انصافا کارهای بزرگ و زیادی رو انجام داده، یه نقشه راهی وجود دارد. اینجوری نیست که یه طرح و برنامه‌ای وجود داره.
میشه از این نقشه راه برامون بگید؟ یعنی ما تو این 5 ماه تمرکز رو تیم ملی بزرگسالان قبول، نوجوانانمون الان انتخاب آرمات یکم هم حواشی به وجود آورده بود.
ببینید آقای آرمات بالاخره از فیلترهای متعددی گذشت، خیلی 15 تا مربی آنالیز شد، تجزیه تحلیل شد، آقای آرمات به این جنبندی رسیده شد که آقای آرمات باشه. در چندین کارگروه در صد آقای آرمات هم مربی با شخصیتی، مربی توانمندیه، در گذشته با تیم ملی دانشجوهای ما، سادیان و صرف در دیگه برتر ما کمک مربی تیم نوجوانان بوده، کمک مربی تیم ملی جوانان ما بوده. الان به یه قابلیتایی رسیده در صورت فدراسیون والیبال هم این برنامه‌ریزیش این است که تیم ملی نوجوانان ما چون آسیایی ندارد و سال آینده ما حتی میزبان مسابقات قهرمانی جوانان جهان شدیم و دوره گذشته مقام پنجم به دست آوردیم، خب هدف این است که در صورت ما توسعه بدیم، والیبالمون رو باید توسعه بدیم. یعنی همواره ما تیم ملی نوجوانانمون رو باید بسازیم، سازندگی کنیم. کمیته استعدادیابی ما بیاد فعال بشود، کمیته آموزش ما بسازندگی کنن، همه اینا دست و دست هم بدن ما یه نوجوانان قوی داشته باشیم. بسازیم تحویل تیم ملی جوانان که آقای عطایی و همکارانشون جزو مربی خوب ما هم هستن، آقای عطایی بسازن تحویل تیم ملی امید ما تحویل بده به تیم ملی بزرگسالای ما. بزرگسالای ما چون این نقشه راه اینه، چون المپیک بالاتر از هر چیزیه برای سیاستگذاری های فدراسیون والیبال ما و ویترین والیبال ما تیم ملی بزرگسالای ما هست، ما سال آینده این احتمال وجود داره قهرمانی ملت های آسیا تیم ملی جوانان ما بره، حتی لیگ جهانی تیم ملی جوانان ما بره، خودش مسابقاتی رو جوانان باد بره. یعنی قطعا در
عملا شما میگید که آقا ما همین تمرکز رو تیم ملی بزرگسالان بذاریم، حالا این چند ماه باقی مونده رو خیلی جدی نگیریم بقیه اهداف رو.
نه 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 اینکه جدی نگیریم،
عملا داره این اتفاق میفته.
ببینید آقای کاظم‌زاده عزیز، من یه زمانی من خودم سرمربی هر سرده تیم ملی بودم.
بله.
یه زمانی ما کمتر به تیم ملی بزرگسالانمون توجه میکردیم، برای اینکه تیم ملی بزرگسالای ما حتی در آسیا بالاتر از جای چهارمی جایگاهی رو نداشت. حوصله به خرج دادیم، 12 سال 13 ساله داریم کار میکنیم، اون تیم ملی نوجوانان که سعید معروف، موسوی عراقی یا امیر قبورها، شهرام محمودی و و اینها بزرگ شدن، اومدن در قالب تیم ملی بزرگسالای ما قرار گرفتن. نگرانیایی داشتیم، میگفتیم حالا بزرگسالان بیشترین توجه و نگاهمون به تیمای پایمون بود که اینا رو بسازیم توسعه بدیم، اینا بیان تو رده بزرگسالای ما. حالا اینا اومدن، آره من هم مثل شما نگرانیایی دارم. نگرانی من از این منظر و از این زاویه است که مبادا غافل بشویم از سازندگی تیم‌های نوجوانان و جوانان تو باد تیم بزرگسالان بخوابیم.
بله.
از سازندگی و از
دقیقاً نکته من همین بود که بهش اشاره کردم. بله. اینکه یه برنامه مدونی باید برای رده‌های سنیمون ولو در همین 8 ماهی که تا المپیک هم داریم داشته باشیم، 8-9 ماه.
ببینید آقای کاظم‌زاده، الان چون درگیر مسابقات لیگ برترمون هستیم، از طرفی کرونا هست، ما همزمان میخوایم نوجوانان تمرین بدیم، همزمان میخوایم تیمای جوانان که الان غالب بچه های تیم جوانان تو تیمای بزرگسالان خودشون دارن بازی میکنن. یعنی نگرانی از من بیشتر نگرانی برای نوجوانانه، نه جوانان. جوانان خب بالاخره
من جوانان که خب اصلا داریم، اعضای که
اصلا دو تا بازیکنای ما خارج از کشور از نسل قبل دارن.
دقیقاً.
گرچه جوانان نوجوانان چون هر 2 سال یه بار تغییر میکنن، این مشکلات اینچنینی هم وجود داره، ولی الان به نظر من بیشترین تمرکز فدراسیون باید بر این باشه این لیگ به سلامتی و این کرونا انشالله به حق امامزمان هرچه زودتر از این مملکت ما بر عزیز دنیا بره که همه با آرامش بیشتری تمرین بکنن
انشالله.
و من آینده والیبال رو چون هستم تو بدنه این کار هستم به عنوان یکی از اعضای هدسه این فدراسیون والیبال و شخص آقای داورزنی رو در مدیریت، در برنامه‌ریزی، در هدفمندی اعتقاد بهش دارم، چون سالیان سال باش کار کردم، جای نگرانی وجود ندارد. اما معتقدم به این که یه مقدار با چیز بیشتر، با تلاش بیشتر، با تلاش بیشتر به این که آینده سری میاد، دیر نشه، غفلت نکنید.
دقیقاً نکته سوال منم همین بود از شما جناب کارخان. من سوال پایانیم اگه میشه در حد 30 ثانیه بهم جواب بدید، از در مورد لیگ و شرایطی که سایپا داره و حالا خب محمد موسوی هم از این تیم جدا شده و چطور میبینید ادامه راه رو برای تیمتون؟
ببینید ما تلاش خودمون رو داریم میکنیم. لیگ امسال آقای کاظم‌زاده یکی از قدیم، من 40 ساله تو این لیگم، یکی از قدیمی‌ترین دورهای خودشو داره میگذرونه. آره ما هم باشگاه سایپا، ما هم جزء تیمای مدعی هستیم، ما 6 تا برد داریم، 3 تا باخت، جایگاه سومی جدول رو داریم. تیمای دیگه حتی تیمای دوم 2 باخته است، ما 2 تیم رو داریم 1 باخته است، یکی تیم سیرجان، یکی تیم سپاهان اصفهان. ولی این هفته بازی رو در روی هست، به نظر من 4 هفته ما 1 هفته بازی عقب افتاده داریم، 3 تا بازی دیگه هست که ان شاءالله به لطف پروردگار اگر در ما موسوی عراقی رفت، یکی از بازیکن‌های تاثیرگذارمون بود، ولی چون این بازیکن سال آینده رو میخواست در المپیک با درخشش بیشتر، دوستش بره تجربیات بیشتری رو اونجا کسب بکنه، باشگاه در صورت ما به این جنبندی رسیدیم، این بازیکن انگیزه های فراوانی داره در اونجا بازی بکنه. ته تعاملاتی که با پدرسون هم اعتقادش بر این بود که این بازیکن بره اونجا تجربیاتش بیشتر بشه، چون المپیک مهمه. در صورت ما 100% به آقای موسوی نیاز داشتیم. بله. خودم دلی دوست نداشتم بره، اما دیدم احساس کردم
ولی اون دیگه دلش نبود و شاید هم توی سال المپیک به نفع والیبال کشور باشه واقعا.
بله همه اینا دیده شد، منظور شد و لحاظ شد و باشگاه در اصل من همه چیز گذاشتم در اختیار باشگاه و با هماهنگی هم دیگه منم به این نتیجه رسیدم این بازیکن دلش بره اونجا بازی کنه. بعد چه تیم بزرگی با کنار بازیکنای بزرگ، در صورت به خاطر والیبال ملی کشورمون قبول کردیم، گرچه به خودمون قطعا لطمه میخوره، اما من بازیکنای شایسته ای رو دارم مثل سامان پایزی، مثل علی شفیعی،
بله که قطعا میتونن جایگزین محمد موسوی باشن،
خیلی مثل حاجی شورکابی، امیدوارم که جا اونو پر کنه.
زنده باشید، خیلی متشکرم، موفق و معید باشید.
قربون شما برم، متشکرم، لطف شما.
با سلام، وقتتون بخیر. راجب سوال برنامه‌تون، در این مدت 5 ماه نه زیاد کمکی به تیم والیبالمون نمیشه. فقط تنها کاری که میتونه بکنه شاید از نظر روحی باشه که در کنار تیم باشه، یه وزنه‌ای باشه، ولی از نظر تکنیکی داشتن هیچ کمکی به تیممون نمیکنه. اینکه دیگه بالاخره آوردن دیگه چاره‌ای نداشتن، حتما تو فشار بودن، فقط برای رفع کدی این کاری کردن. یه واسه اینکه بالاخره یه مسئولیت داشتی مربی داشته باشی. ممنون از برنامه خوبتون. علی رمزی هستم از شهرستان تلفن. خدا یار و نگهدارتون.
خدمت آقای کاظم‌گذاری عزیز سلام عرض می‌کنم. فکر کنم آقای داوری این بهترین کارو کرده. 5 ماه میاد، اگر خوب بود میمونه، نبود میداره میره. کاش فوتبال ما هم همچین کاری بکنه. دوروزی هستم از بازی جنگیده. ممنون. آقای کاظم‌گذاری عزیز، به نظر من آقای داوری کار خیلی خوبی انجام دادم. یادمون نره که ما با اون قرارداد ترکمنچای آقای ویلموس چه برای سر فوتبال ما آوردن که الان هم درگیرش هستیم. آقای داوری کار خیلی خوبی انجام دادن. از تمام عزیزان هم میخوام که براش حاشیه درست نکنن، بذارن که این بنده خدا کارش انجام بده. اگر آقای آلکینو بتونه تو این مدت نتیجه بگیره، 100% قرارداد خوبی باهاش میبندن. اگر هم که نتونه، که قرارداد تمدید نمیکنن. بعد یه صحبت هم دارم نسبت به اون دوستانی که میگن آقای آلکینو نمیدونم قراردادش رو تمدید نکنه. دوستای عزیزم، این آقای آلکینو مربی خیلی بزرگیه، به نفع والیبال ماست که بیاد تو والیبال ما. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از تماساتون، خیلی ممنونم از همراهیتون و امیدوارم که کادر فنی و تیم ملی والیبال ایران در المپیک بدرخشن، موفق باشن. قطعا حمایت های لازم ازشون صورت میگیره، حالا چه رسانه‌ای، چه فنی، چه سخت افزاری، چه نرم افزاری، همه جوره، و براشون آرزوی موفقیت میکنیم. امیدوارم که به هدفی که قایی هست و نهایی برای والیبال ایران، یعنی کسب سکوی المپیک، برسیم در المپیک 2020 که سال 2021 برگزار میشه در توکیو ژاپن. شب گذشته میلان موفق شد که با درخشش زلاتان ابراهیموویچ ناپولی رو شکست بده. زلاتان باز هم ثابت کرد که سن برای او حداقل فقط یک عدده. در مورد فوتبال جهان خبرهای داغی هست که نوید استاد رحیمی همراهمون میشه و با هم گپ میزنیم در موردش. اما قبل از اینکه فوتبال جهان رو بشنوید، دعوت میکنم ازتون در مورد نقل و انتقالات لیگ جذاب NBA یکم در جریان قرار بگیرید. به محمد حسن واحد.
درود بر شما شنوندگان رادیو ورزش، همراهان خوب و صمیمی برنامه جام جهانی. خوشحالم که فرصت نصیب من شد تا مجددا همراهتون باشم با خبرهایی از بسکتبال. فصل نقل و انتقالات لیگ NBA رسما آغاز شد و توی این چند روز بازیکن‌های خیلی زیادی از تیم‌های مختلف در واقع جابجا شدن و با تیم‌های جدیدی قرارداد امضا کردن. پرکارترین تیم رو میتونیم لس آنجلس لیکرز خطاب بکنیم، تیم قهرمان فصل گذشته لیگ NBA که با دنیس شرودر، گاردرس آلمانی تیم بسکتبال اوکلاهاما سیتی، موفق شد قرارداد امضا بکنه و تیم لیکرز در ادامه فعالیت خودش در بازار نقل و انتقالات مارتلز هیل، بازیکن تیم بسکتبال لس آنجلس کلیپرز رو هم به خدمت گرفت. ضمن اینکه وسلی متیوس هم که یکی از بازیکنان خوب تیم میلواکی در فصل قبل بود و تونست با قرارداد یک ساله به ترکیب تیم خودش اضافه بکنه تا لس آنجلس لیکرز قهرمان فصل گذشته با حضور لبران جیمز و احتمالاً قرارداد طولانی مدت آنتونی گیویز در ادامه پنجره نقل و انتقالاتی لیگ NBA به یک تیم قدرتمند تبدیل بشه و قدم بذاره در رقابت‌های بسکتبال NBA برای فصل بعدی. در این بین یه خبر خیلی مهمم روز گذشته منتشر شد و اونم مصونیت شدید کلی تامسون، ستاره تیم بسکتبال گلدن استیت واریرز بود که این بازیکن در حالی که فصل قبل رو به خاطر پارگی ربات صلیبی از دست داده بود، توی یکی از سالن‌هایی که داشته تمرین می‌کرده و داشته در واقع خودشو آماده می‌کرده برای فصل جدید که هنوزم در واقع سالن تمرینی تیم گلدن استیت نبوده و داشته برای خودش به صورت انفرادی تمرین می‌کرده، دچار پارگی در واقع آشیل شده، آشیل پای راستش این اتفاق براش افتاده و فصل جاری رو هم کاملا از دست میده تا دو فصل بشه که کلی تامسون ستاره تیم گلدن استیت نمیتونه در ترکیب این تیم حضور پیدا کنه و عملا کارشناسان لیگ ام بی ای شانس قهرمانی تیم گلدن استیت رو با بیرون نشستن کلی تامسون به خاطر این آسیب دیدگی بسیار ضعیف میدونن، چرا که کلی تامسون و استفان کری دو بازیکن برتر تیم گلدن استیت هستن که حالا با کنار رفتن کلی تامسون کار برای تیم بسکتبال گلدن استیت برای تکرار قهرمانی های چند فصل قبل خیلی هم سخت‌تر میشه. تشکر از توجه به همراهیتون.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه جام جهانی. تشکر میکنم از محمد حسن واحد، اما همونطور که وعده کرده بودم میخوام برم سر وقت فوتبال جهان با نوید استاد رحیمی. نوید سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت تو حافظ عزیز و همچنین شنوندگان عزیز برنامه جام جهانی. از سری ها شروع میکنیم، جایی که تیم فوتبال میلان باز هم تونستش به برتری برسه. این دفعه ناپولی رو شکست دادن با یه زلاتان تموم نشدنی و فوق‌العاده که موفق شد بازم دو تا گل بزنه، بریس کنه. به عنوان بازیکن 39 ساله تاریخ شکنی کردش و تاریخ سازی کردش و عملکرد خیره کننده ای رو از خودش به جا گذاشت و حالا اولین و تنها بازیکنی که تو این سن و سال تونسته تو این مدت 8 هفته تعداد گلاش رو در رقابت سری آ دو رقمی کنه. الان تو صدر جدول گلزناست، مثل میلان که صدر جدول رده‌بندی در نبود آقای پیولی تونستن ناپولی گاتوزو رو شکست بدن. گاتوزو هم کلی تعریف کرد از زلاتان، البته آخر بازی از ناحیه همسترینگ مصدوم شد و زمین بازی رو ترک کردش. اینتر میلان دیگر تیم شهر میلان هم موفق شد بازی 2-0 باخته جلوی تورینو رو با برد 4-2 عوض کنه. لوکاکو دو تا گل دو تا پاس گل، 7 امتیاز اینتر تو این فصل در حالی به دست اومده که اونا تیم بازنده میدون بودن و بعد برنده شدن. تورینو رو هم که بردن 14 امتیاز این فصلش رو در حالی از دست داده که تیم برنده زمین بوده. ساسولو هم این وسط اومده یه چند ساعتی رو سرد جدول پشت‌تر گذاشت، بازیش رو از تیم هلاس ورونا بردش با نتیجه 2-0 شگفتی ساز این فصل تا به اینجا رقم بگیره. اما بریم به انگلستان، جایی که نتایج جالب توجهی هم اونجا به دست اومدش. آرسنال مقابل لیدز یونایتد 0-0 مساوی کرد و نتونستش با هم امتیاز بگیره. خیلی اوضاع برای آرسنال بعد اونا بعد از گذشت 9 هفته فقط 9 تا گل تونستن بزنن که این آمار ضعیف‌ترین آمارشون از سال 1987 به این ور به حساب میاد. تو 5 تا بازی اخیر لیگ برتریشون آرسنال تو 4 تا بازی موفق به گلزنی نشده و الان 476 دقیقه است که تو جریان بازی نتونستن گلزنی بکنن و مشخص نیست تیم آقای آرتتا که این همه بهش امید میرفتش چرا اوضاعش به اینجا کشیده شده. لیورپول هم موفق شد در نبود انتا بازیکن خودش لستر سیتی رو از پیش رو برداره تا یورگن کلوب نشون بده کتنکیه. گفتش هر وقت که من 11 تا بازیکن برای ورود به میدون داشته باشم میرم و برای پیروزی میجنگم. چند تا گل دیگه هم میتونستم بزنم اما در سرش چی؟
میگم بد جور این حرف الگوه، یعنی من هم کافیه من 11 تا بازیکن داشته باشم میرم و میخوام اون بازی رو ببرم. خیلی حرف بزرگیه
واقعا،
باید نوشتی از اون حرفای تاریخی فوتباله. به نظر
برعکس بعضی جا حافظ که کنفرانس مطبوعاتی هاشون فقط میان دو تا نیمه متفاوت داشت و نمیدونم عزت و ذلت و از این حرفا، تو کنفرانس مطبوعاتی های فوتبال اروپا و اینجور جا میشه خیلی چیزا یاد گرفت، هم برای زندگی هم برای واقعا میتونم بگم اینکه چجوری شما میتونی کارت جلو ببری، چجوری موفقیت برسی. و این کاملا یه حرف
اصلا خیلی عجیب غریبی بود و خیلی متاسفم بابت باخت فیورنتینا، باخت بعدی بود تو خونه.
آره متاسفانه ستاره پرندلی تو اولین بازیش نتونست، اما خیلی پالسای مثبتی رو فرستاد تیم. شیوهش عوض شده بود، 4-2-3-1 شد، چند تا موقعیت خیلی خوبم داشتیم. خیلی امیدوارم با آینده و اینکه تیم بتونه به روند رو به رشد خودش برگرده. آخریش هم بگم یکی اینکه کریم انصاری فقط گل زد مقابل لاریسا، اتفاق خوبی بود. 10 دقیقه بعد از ورودش به زمین گل دوم و پیروزی بخش تیمش زد. بعدش هم دو تا گل دیگه زدن، 4-1 بردن. هانسی فلیک هم مصاحبه کرده، شایعه حضورش تو تیم ملی آلمان بررسی شده، گفتش که تو بایرن مونیخ کارهای زیادی دارم که باید انجام بدم، به فرصت دیگه فکر نمی‌کنم. همسرم مهمترین مشاور من تو زندگی بوده و از 18 سالگی در کنار همیم و شعار ما اینه، موفقیت در تملک ما نیست بلکه اون رو اجاره کردیم و باید هر روز اجاره های اون رو پرداخت کنیم.
اینم باریکلا داره. مرسی حسن، ممنونم در واقع ازت، حسن ختام دلچسب
عزیز دلی.
هم حسن بود هم پایان بخش و هم کلی دلچسب فراتر از همین تصور. ممنونم نوید جان، موفق و مالیت باشید. خدا نگهدار. خب رسیدیم به بخش پایانی برنامه، یعنی سرمقاله. سرمقاله امروز رو از روزنامه ایران ورزشی براتون انتخاب کردم و به قلم وصال روحانی میخوام براتون بخونم. خیلی بلند بالاست به نسبت زمان ما، یعنی خب خودش که چیز خوبیه، ولی من واسه همین یکم کوتاهش کردم. میگه که فکری روبروی در جهنم، ماه عسل یک هفته ای. جهنم وقتی است که طرفداران یکی از دو تیم پرطرفدار پایتخت به سرعت، به درست یا غلط، به این نتیجه برسند که سرمربی تیمشان کفایت لازم را ندارد و بهتر است برود و برای فریاد کردن این منظور حتی حاضر باشند بسیار سریع و فوری مقابل وزارت ورزش و جوانان هم بروند و آنجا داد و بیداد راه بیاندازند. محمود فکری البته تا چنان مرحله و رویدادی هنوز وقت دارد، ولی روبروی در جهنم ایستاده و عنقریب است که وی را به داخل آن هل بدهند. و حتی اگر چنین نباشد، شکی نیست که ماه عسل وی به عنوان سرمربی این فصل استقلال نه به همین مدت، یک ماه، یعنی یک ماهی که میگن ماه عسل دیگه، و نه حتی دو سه هفته، بلکه فقط یک هفته طول کشیده است. در بخش دیگری از این یادداشت و انتخاب امروز سرمقاله جام جهانی میخونیم که اینکه طرز تلقی یاد شده تا چه میزان صحیح است اصلا اهمیتی ندارد و مهمتر از آن نگاه توأم با شک و تحقیر و کوچک انگاری به هر مربی وطنی است که نخواهد جای استراماچونی را بگیرد که پس از شروعی فاجعه بار در لیگ 19 و قبول دو باخت در 5 هفته آغازین سوار بر کارها شد و در حالی در هفته 13 در لیگ برتر به ایتالیا بازگشت که استقلال را به صدر جدول رسانده بود. و در پایان هم چون زمان ندارم اشاره بکنم به یه جمع‌بندی که اشاره کردن آقای روحانی به این نکته که قبول مسئولیت این شکست از جانب فکری در نشست مطبوعاتی بعد از بازی خبر از واقع‌بینی وی و این نکته می‌دهد که او نمی‌خواهد گناه را گردن دیگران بیاندازد، اما برای آرام شدن خیلی هوادارانی که حتی طاقت یک باخت را ندارند و از استراماچونی به غلط برای خود یک بود ساختند، حتی یک ناکامی هم برای ارجاع مربی جدید و بومیشان به مقابل در جهنم کاملا کافی است. روز بخیر، خداحافظ.
سروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا بزرگ رفل و خود فرنگی، حالا آماده شد قضاست این کنسروای دلپذیر، خوب و درشت دونه هاش، چه میشه خوراک و درچین قضا، دلپذیره چه مزه هاش.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام، برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغ واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. توی یه روز خوب که همه چی باحاله،
آدم برای یه غذای لذیذ دلش بیقراره.
حالا چی بخوریم؟
مثل همیشه یه غذای سالمه که جوابه.
با چه سوسی؟
کچاپ پروبیوتیک دلپذیر بهترین انتخابه.
چرا؟ چون برای ایمنی بدن مفید و در هضم غذا همراهه.
کچاپ پروبیوتیک دلپذیر دلنشین و خوشمزه و جذابه.
دلپذیر، پیشرو در تولید سس کچاپ پروبیوتیک.
تفاوت در دلپذیر بودن است.